أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنغاوة النغوية والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية الحجة الهاد المهدي. صلى على محمد
وآل محمد.
بهم نتولى من أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدای متعال رو سپاسگزاریم از همه نعمت ها و کرامات و الطاف و برکات و رحمات خاصش، خصوصا در این ماه شریف رمضان و ضیافت حضرتش، و به ویژه در لیالی قدر، همین قدر که فرصت دیگه‌ای پیدا کردیم که شب‌هایی رو به احیا بگذرونیم در محضر حضرت ربوبی جل و علا، و دقایقی رو با اسامی مقدسش، با ذکر مقدس حضرتش سپری کنیم. خدای متعال رو شاکریم انشاءالله که برای ما افضل و احسن مقدرات رو قرار داده باشن. رأس همه این مقدرات برتر فرج مولامون بقیت الله اعظم ارواح و نافدا باشه. به وجود مقدس امام زمانمون یه صلوات دیگه هدیه کنیم. اللهم صل علی محمد آل محمد و عجل فرجهم. خب فی ایام دهرک و نفحات فرمودن، واقعا اینجوریه در دوران زندگی یه نسیم هایی هست و واقعا مثل نسیمه میاد و عبور میکنه. گاهی اوقات آدم حواسش نیست، یعنی این نسیم انقدر گذراست و خیلی کوتاه که آدم متوجه نمیشه. حالا تو عالم برزخ خیلی از این حرف ها مشخص میشه. اتفاقی هم که امروز الحمدلله افتاد، کشور الحمدلله یک پارچه در روز قدس، مؤمنین همونطور که توقع زیبایی بود. واقعا این ابتکار خیلی معناداریه. حالا یا حضرت امام ملهم شدن به این اتفاق، یعنی اینکه فرمودن جمعه آخر ماه مبارک رمضان، خیلی ایده و ابتکار ویژه ایه. جمعه آخر ماه مبارک رمضان گل ماه رمضانه، یعنی بالاخره یه ماه رمضان از مؤمنین گذشته، از طرفی هم شبهای قدر عموما سپری شده یا در حال سپری، آمادگی و بالاخره اقبال خیلی بالایی نسبت به یه چنین فریضه ای، یه چنین تکلیفی بین مؤمنین هست. عمدن مؤمنینن، تقبل الله من المتقین، عمده هم مؤمنین. البته این تکلیف همه بشریته که برای مظلوم حرکت بکنن، داد مظلوم رو از ظالم بگیرن، تکلیف همه مسلمینه. من عرضم به حضورتون که سمع ینادی من سمع رجل ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلان یسب مسلم، هر کسی بشنوه صدای مسلمانی رو و اجابتش نکنه اصلا مسلمان نیست. اون تکلیفه، تکلیف رو باید انجام داد، منتها این زمان انجام تکلیف الحمدلله یه زمان خیلی دقیق و حساب شده‌ای تنظیم شده، یا حالا از طرف خدای متعال الهام شده یا خدا ایشون حضرت امام، خیلی برکات هم داشته همین حمایت اول جمهوری اسلامی، بعدش هم که جهانی الان دیگه تقریبا تبدیل به یک گفتمان شده، و بعدم فلسطینی که مسئله اصلی عالم اسلام، نه الان 1400 ساله مسئله عالم اسلام، که حالا بعضی از این موارد رو دیشب اشاره عرض کردیم، ولی خب اطلاعات عمومی تو این زمینه رو هم اگر بیشتر داشته باشیم بد نیست. بیت المقدس یکی از چهار مسجد اصلی مؤمنینه که تکریم و تعظیمش واجب و لازمه بر همه مسلمینه. اون روز که پیغمبر اکرم رو جبرائیل امین بر محملی سوار کردن و اشون رو بردن، یکی از اتفاقاتی که افتاد در این سفر از مسجد الحرام تا مسجد الاقصا، توی این مسجد الاقصا یا بیت المقدس، اون اماکنی که پیامبران گذشته در اون اماکن در اون جاها عبادت می کردن دو به پیغمبر اکرم جبرائیل نشون داد، و جبرائیل امین مثل ما که میریم مسجد کوفه یه دوری می زنیم مقام انبیا رو و نماز می خونیم، حالا نمازهای خاصی هم هست، خیلی هم لذت بخشه، خدا انشالله زودتر روزیمون بکنه، اونجا به پیغمبر اکرم این مقامات رو جبرائیل نشون داد و پیغمبر اکرم تو تمام این مقامات انبیا، یعنی مقامهایی که جاهایی که انبیا درش نماز خوندن عبادت کردن، ایشون نماز گذاردن و عبادت کردن تیمم و تبرک. حالا بعد اتفاقاتی که در حدیث معراج هست، روایت چند تا روایت داریم هر سال مرور میکنیم. اولا که همین آیه قرآن، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. اینجا علامه طباطبایی میفرمان که نه خود مسجد الاقصى، بلکه اطراف مسجد الاقصى، یعنی این سرزمین، سرزمین نورانی و مبارکیه، چون خدای متعال میفرماد بارکنا حوله، حول این مسجد رو هم، اقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السميع البصير. حالا خدای متعال چه آیاتی رو، چه نشانه های قدرت خودی رو به رسول اکرم نشان داده دیگه حالا اینجا باز نمی کنه، ولی اینکه این سرزمین، سرزمین مقدسیه، نه فقط حالا مسجد الاقصا بیت المقدس، خود سرزمین حول مسجد هم سرزمین طبق روایاتی که بر شیعه هست. در یه روایت دیگه امیرالمؤمنین علیه السلام میفرمون اربعتون من قصور الجنه فی الدنیا المسجد الحرام و مسجد الرسول و مسجد بیت المقدس مقدس و مسجد الکوفه. امیرالمؤمنین جزء اون چهار مسجد میفرمان که اینها باغهایی از بهشت که در دنیاست، باغهایی از بهشت که در دنیاست. حالا شما مسجد کوفه رو میری، ظاهرش اصلا اینجوری دیده نمیشه. این بهشت بهشتیه که امیرالمومنین علیه السلام، اولیاء خدا میتونن او رو درک بکنن، ببینن. ماها به فراخور درک و بهره و حظمون، حظمون از معنویت میتونیم بفهمیم بهشت یعنی چی. مثلا مجالس اهل بیت علیه السلام فرمودن روضات جنته. حالا همه واقعا وقتی میرن تو مجلس اهل بیت احساس میکنن در بهشت وارد شدن؟ نه، همه اینجوری نیستن. خیلی های مدتی میرن دیگه نمیرن، یا دیگه جزء برنامه از زندگیشون میشه که حالا بود و نبودش خیلی تغییر خاصی تو زندگیشون ایجاد نمیکنه. تنفس نمیکنن در فضای مجلس ذکر. اینم روضات جنت. حالا روضات جنت یه حرفیه، باغهای بهش قصور، قصرها یه حرف دیگه است. بیت المقدس یکی از قصرهای بهش در دنیاست. این جمله امیرالمومنین. باز یه روایت دیگه از امیرالمومنین هست، فرمود صلات فی بیت المقدس الف صلات. یه رکعت نماز شما در بیت المقدس بخونی، هزار نماز خوندی. یعنی هر نمازی هزار نماز، فضیلتش انقدر فضیلت بالاییه. البته یه سری روایت دیگه هم نسبت به شام و اینها گفتن که اونا میگن دیگه جزء روایات ساختگی معاویه لعنت الله علیه، دسیسه است، فتنه است، برای اینکه یه جنس خاصی به خاطر معاویه بده به خودش و حکومتش و بالاخره طائفه‌ش و اینها. یه سری روایاتی رو جعل کرده، اونا هم کم نیست، روایات زیادی هم هست، ولی خب معلومه این روایات، آدم روایات رو میخونه متوجه میشه. ولی این جنایت که تغییر، یعنی جعل بکنن احادیث و روایات، خیلی جنایت عجیبیه. منتها این احادیثی که الان براتون عرض کردم، اینا از نقل علماء شیعه مونه، اینا احادیث محکمیه، تردید تو این زمینه ها به ذهنمون وارد نشه. خب حالا راجبه جنگ های پیغمبر هم دیشب مواردی رو عرض کردم. اگر منافقین میذاشتن امیرالمؤمنین کار رو پیش ببرن، حتما آثار و برکات این قدرت معنوی تا امروز تونسته بود یه عظمت دیگری رو بیافرینه برای مسلمین در جهان، ولی این کار رو نکردن. این اهتمام به روز قدس، اون هم در ماه مبارک رمضان، اون هم در دفاع از مظلوم، فقط قصه مظلوم و ظالم نیست. سرزمین قدس متعلق به اسلامه. سرزمین باید از لوس وجود این اشغالگران خارج بشه. حالا جنایات انسانیش که دیگه جای خود داره. ما الحمدلله در این ایام طبق این گفتهایی که عزیزانمون دارن، روزهای خیلی خوبی رو پشت سر گذاشتیم، برعکس رژیم صهیونیستی که هم دچار مشکلات داخلی شد سیاسی، هم دچار فروپاشی شد، هم اون مناطقی که تا حالا امن بوده برای اسرائیل الان دیگه امنیت نداره. همین اخیراً که یه حمله‌ای کرد اسرائیل و دو تا نیروهای ما تو این عملیات به شهادت رسیدن، با یه عملیات مشترکی که صورت گرفت با جبهه مقاومت، تقریباً سه برابر از اسرائیلی ها ما تلفات گرفتیم، تا جایی که اسرائیلی ها پیام دادن از طریق اردن و بعضی از کشورهای دیگه که ما اصلا نمیدونستیم اینجا مثلا ایرانی هست، قصدمون زدن ایرانی نبود. این سه برابر شما از اسرائیلی ها میگه جهود خون دیده. اسرائیلی ها جونشون برای خودشون خیلی ارزش داره، ما یه خود اینقدر شهید دادیم که دیگه اصلا حتی شنیدن خبر شهادت هم تکونمون نمیده خیلی وقتا. شهید دیگه، آقا شهید دیگه. امروز تشییع جنازه بعد از نماز جمعه همینجور شهیده دیگه. حالا خیابونم باز بشه و بیاد و برن و بدن همینجوری غریبانه تشییع بشه و خب مسئولین امر خدا انشالله هدایتشون کن دیگه، عادی داره میشه براشون خیلی از این موضوعات، خیلی اون اهتمام لازمو ندارن. تو قم بعضی وقتا آدم بعضی چیزا رو میبینه واقعا بدنش میلرزه. بعضی وقتا من یادم نمیره هیچ وقت اون شهید گرانقدری که اون برای پردیسان اون سال اول گفتیم آخه چرا اینجوری؟ اون هیچی، این قرار بوده این شهید بره یکی از این اماکن ارزم به حضورتون که نگیم بهتره، وابسته به یکی از ارگان ها و اینا، هر بوده اونجا درف بشه و اینا هم گفتن ما نه و نمیخواییم و چی و فلان. این نمیدونم چگاه کنم، شهید رو گرفتیم که نمیتونیم برگردونیم، که به این کجا ببریم؟ همینجوری بردن تو پردیسان و گفتن اینجا بناس بعدا در آینده مسجدی هم ساخته بشه و همینجا میذاریم و همونجا اینجوری برخورد میکنیم. بیش مقدمه یه دفعی همینجوری بعضی وقتا یه کارایی میکنیم نشون دهنده اون سستی باور ماست نسبت به جریان شهید و شهادت. حالا از این طرف، از اون طرف اسرائیلیا به خاطر بحث‌های نژادیشون و فضاهای اینچنینی میدونید همه چیشون، جونشون براشون خیلی مهمه. شما الان دو تا شهید از ما گرفتن، 6 تا کشته میدن، به حالا چند قدم زخمی، 10 زخمی هم میدن، این شکست محض دیگه که برگرده بگه بابا ما با ما کاری نداشته باشید، ما قصدمون زدن مثلا نیروهای شما نبود. ما معمولا مثلا اعلام میکنیم چی و اینها، این نه تنها برای انتقام بر نیان بلکه دستشون هم ببرن بالا. شرایط ما الحمدلله این ایام شرایط خیلی الحمدلله به حول قوه الهی و به مجاهدت امثال حاج قاسم سلیمانی و اخلاص ایشون و لشکر مقاومت و به تدبیر مقام معظم رهبری، وقتی واقعا خدا برکتی میده به یه انسان اینجوری میشه. شما حساب بکنید این همه مسائل پیچیده داخلی توی حوزه قضاش یک طرف، تو حوزه اجرای یک طرف، تو حوزه مقننه یک طرف، تو مجلس و قصه ها، تو مجالس، تو مسائل دیگه، فضاهای امنیتی، فضاهای اقتصادی، فضاهای فرهنگی، رهبر کشور هم دیگه، بالاخره این همه حجمه. قایقات ما دو تا برنامه کوچولو مثلا داریم، دو تا مجموعه کوچولو داریم، دیگه ذهنمون نمیکشه خب الان دفید دو تا سه تا مسئله کنار هم دیگه باشه دیگه نمیتونیم حلش کنیم. همین آقا یه فراغتی میخوایم، یه دفعه خدا این برکت رو میده به امام، به امام مسلمین، اوحینا الیهم فعل الخیرات، هدایت میکنه که امام مسلمین چجور رهبری کنه، چجور امامت بکنه، و نتیجهش آدم اینجوری میبینه. یکی از دستاوردهای ولایت، ولایت فقیه، یکی از دستاوردهای ولی فقیه، رهبر معظم انقلاب، اینه ها. شما یک عزت و یک حیات و یک عزت و یک پیروزی و فتحی برای اسلام میتونی اینجوری ایجاد بکنی. فقط هم به شما بستگی داره، یعنی فقط به رهبر انقلاب بستگی داره، چه اونی که میخواد توی خود مناطق بره درگیر به عملیات، وارد عملیات بشه، چه از ایران مثلا قرار باشه پشتیبانی بشن نیروی قدس و نیروهای دیگه و اینها، فقط با تأکید مقام معظم رهبری. این برکات، خب بعضی ها نمیتونن این برکات رو ببینن. یه مطلبی رو من دیشب عرض کردم، گفتن آقا این کلمه علی الاسلام و سلام مال این سفر سخنرانی مثلا اون خطیب نبوده، مال مثلا قبل بوده. خیلی خوب، اگر مال قبل بوده و الان تو این فضای مجازی، چون همزمان با نقد اون خطیب محترم در شب 21 پخش شد، همزمان با هم این فضا پخش شد، خب به این ذهن مدرد این تبادر میکرد که این مال همون سخنرانی باشه. ولی مال سخنرانی قبلم بوده باشه، ما در جریان نظام اسلامی هر موقعی این جمله صادر بشه، جمله نادرستیه. هر موقعی صادر بشه، مسئله این نیستش که الان، آقا الان کسی نمیتونه بگه به جمهوری اسلامی علی الاسلام السلام. خب ما چند سال پیش مگه میشد بگیم؟ اتفاقا قبلا که اوضاع از این تو این تبرج جاهلیت، تو این فساد و فحشایی که الان شده برنامه، اون موقع که دیگه حالا خیلی هم برنامه به اون معنا نبود. به طریق اولا گذشته از این هم نمیشه این سخن رو گفت. اگه نه موضعشون این نیست، واقعا این نیست، خب بعد روشنگری کنن ما متوجه بشیم. اما اگر موضعشون اینه، این موضع غلطه، این موضع اشتباهه. چون تو فضای عمومی وقتی پخش میشه یه مطلبی، بعد من دیدم بی بی سی استفاده میکنه، شبکه‌های خارجی استفاده میکنن، خب اون داره استفادهشو میکنه. شمایی که الان به من نقد میکنی که آقا این سخنرانی مال اون سخنرانی نبوده، مال یه سخنرانی دیگه بوده، خب شما الان میتونی بری اون جمعیتی که داره الان بی بی سی رو میبینه، جمعیتی که داره الان شبکه های اونها رو میتونید برید توجیه کنید، یا حداقل برنامه‌ای بسازید تکذیب کنید، و بعد شما تکذیب کنید به گوش چند نفر میرسه؟ چرا باید ما یه صحبتی بکنیم؟ البته این صحبت اخیر که از اون صحبت، یعنی چیزی از اون صحبت علی الاسلام السلام کم نداشت. و شما یعنی ثابت میکرد شما دارید شکنجه میکنید. و این که خب همین خواست، همین حرفیه که دشمن میزنه، همین حرفیه که دشمن میزنه. خب دولت زلمه این کار رو میکنه، حکومت زلمه این کار رو میکنه، نظام اسلامی این کار رو میکنه. خلاصه باید مراقبت بکنیم، ماها که شنونده این باید مراقبت بکنیم، گویندگان که بایدی نیست، اصلا چین چیزی معنا نداره. گوینده هر جا برسه، به صحبتی برسه، انجام میده دیگه. یادم خیلی هر کسی آزاده، یکی از برکات جمهوری اسلامی همین آزادی بیانه. تو شبکه‌های مختلف، گویندگان مختلف به راحتی هرچی به نظرشون میرسه درسته میگن دیگه. یه داد مقام معظم رهبری هم در اومد دیگه، آقا فرمود که یه شما حرف درستی میزنی، ولی حرف درسته الان تو بازل دشمنه. حالا این حرف که از اساس غلطه، ولی اگه حرف درستی هم باشه، منتها این ور ما باید هشدار بدیم به این که بالاخره مستمعین، چون مؤمنین و اینها ارادت دارن به شخصیت های مختلف، خوب هم هست بالاخره این ارادت ها باید باشه. حالا ممکنه یه اشتباهی، یه گوشه‌ای، یه خطایی، یه تأثیر پذیرفتن از یه فضایی، ولی آدم صد جای دیگه داره بهره میبره. حواسمون رو جمع بکنیم. یه وقتی حرف غلط تو جامعه از بدنه مؤمن و انقلابی توزیع نشه، آقا این حرف غلطه، هر کی بزنه این حرف غلطه، اشتباهه. آقا از یه بابت ممکنه درست باشه، ببینید از یه بابت درست باشه، اون یه بابت آدم بیاد به میلیون ها نفر توزیع بده، خب این که شدنی نیست. بعدم دقیقا زمانی که ما نیاز داریم به اینکه بابا این نظام اسلامی همه مسئلهش اینه که پای دفاع از اسلام آمده. شما بگی نظام اسلامی از اسلام دفاع نمیکنه که اسلام رو داره تضعیف میکنه، دیگه اصلا نظامی وجود نداره دیگه. این ماهیت و هویت رو زدی. اصلا انقلاب اسلامی کار دیگه ای جز اسلام نداره. چیکار داره؟ یعنی اگر شما بگی آقا نظام اسلامی اقتصاد نمیتونه کار بکنه، نظام اسلامی نمیدونم امنیت نمیتونه کار بکنه، نمیگم نظام اسلامی، اینا انقدر مهم نیست که شما برگردی بگی نظام اسلامی از اسلام نمیتونه نگهداری بکنه. اینجا هویت نظام اسلامی زیر سوال میره. بعد با این باور 45 ساله مردم به خاطر این اتصال نظام اسلامی و اسلام، ارتباط نظام اسلامی و اسلام، وایستادن پای منافع اسلامی، مردم وایستادن دارن عزیزترین عزیزانشون رو فدا میکنن. و هرچه شما نگاه میکنی میبینی اینا واقعا عزیزترین عزیزانن، واقعا عزیزترین عزیزانن. این هر کدوم این شهدا رو آدم نگاه میکنه میبینه اینا واقعا برترین اولیاء خدان. یه جایی ما بگیم که یعنی یه جایی ما نظام اسلامی رو نسبت به اسلام، نظام اسلامی رو ها، ما مسئول چرا؟ آقا فلان مسئول نسبت به اسلام مثلا اعتناش کمه. بله اینو باید بگی، نقد کنی، هرچی. اما وقتی نظام اسلامی، نظام اسلامی، شما دارید اصل رو میزنید، ریشه رو میزنید، ندانسته. همین بچه های انقلابی خودمون آگاهن. همینجا تو همینجا یکی دو سه تا عزیزان اومدن خود صحبت کردن بعد از منبر و اینا. گفتم خب دیگه الان همه چی دیگه الان شد کفر محض دیگه. و نه حالا اینجوری هم نیست. خب حالا اینجوری تو شما که شما دارید میگید اینه، شما دارید میگید اینه. آقا یه وزارت خونه خطا کرده، یه دولت خطا کرده، یعنی یک نوع فکر، یک اندیشه سیاسی، یه تیپ شخصیت‌های چنینی، خب این امکان داره. آدم هم نقد میکنه، از خود مقام معظم رهبری نقد میکنن این جریان ها، گروه ها، شخصیت ها و حالا نظامات حقوقی رو، تا دیگران اشکال نداره. اما نظام اسلامی رو بی اعتنای به اسلام آدم جهتگیری، این دیگه مستقیم برمیگرده به ولایت، چون مأموریت ولی حفظ صراط مستقیم نظام. اینجا آدم باید وایسه. ما برای دفاع از کسی که دوستش داریم، وقتی ولی جامعه تخریب میشه سکوت کنیم؟ یا مثلا نمیشه که، ما دوستش داریم، دوستش داشته باش. خدا هم ولی جامعه رو دوست داره. دوست داشتن تو با دوست داشتن خدا، ها، یؤثر هوای علی هوا. خدا فرمود هوای من رو بر هوای خودت باید ترجیح بدی. محبوب من، خب محبوبت باشه. ولی خدا، رهبر جامعه هم محبوب خداست. ما هرچی داریم تو سر خودمون میزنیم تو اسلام تو 1400 سال به خاطر اصل اسلام نامی و فرع و حسامی. این جمله جمله حضرت زهراست. حفظیم دیگه انقدر، حتی اقل تو این حیات محبین هزار شاید بگم هزاران بار اینجا باید تکرار شده. حالا هزاران بار مبالغه است، حتی اقل صدها بار تکرار شده کلام حضرت زهرا. اصل اسلام نامی و فرع و حسامی. شما ولایت رو چه مستقیم چه غیر مستقیم بزنی، چی رو زدی؟ خود اسلام رو زدی. چون تنه و ریشه و شاخ و برگ و میوه اسلام ولی جامعه است. ولی جامعه است. نمیشه که، سنگ رو سنگ بند نمیشه. مگه کسانی که انقدر راحت جسارت به امیرالمؤمنین پیدا کردن، مگه اینا کی بودن؟ اونا بیدینی بودن؟ خب امیرالمؤمنین علیه السلام امام جامعه است. خود آقا به جای رسیده میفرماد چه امامی آخه؟ چه امامی؟ چه امامی؟ امامی که اطاعت نشه. خب کی اطاعتش نمی کنه؟ شیعیانش؟ پیروانش؟ آقا شیعه، تو یکی از این برنامه هم گفت شیعه نگید، اینها شیعیانی بودند که بعدن به علی پیوستند. خب بعد و قبل نداره. کوفه شیعیانی بودن که قبلا مثلا با دیگری بودن، با دیگری بودن، الان دیگه حالا شدن شیعه علی ابن ابی طالب. پس اینا شیعه نیستن. آقا شیعه ان؟ وقتی کسی میره امیرالمومنین رو میگه تو امامی، تو خلیفه رسول اللهی، بعد حکومت رو بهش میده، خب میشه شیعه دیگه. شیعه که قبلا بپذیره، شیعه که بعدن بپذیره، چه تفاوتی داره؟ همین کوفیان و امام حسین برگشت فرمود قد خزلنا شیعتنا. همین کوفیانو با تحلیلگر تو تلویزیون میگه نه شیعه فرق میکنه. به سخنران حالا مشهور توی کانال‌های مجازی که مثلا بگه آقا نخیر شیعه هیچ وقت خیانت نکرده. من آقا شیعه خیانت کرده. شیعه خیانت کرده. اون تا اسمیه، اسم شیعه است. ولی همون جوری که اعتقاد همین الان مگر نیستن کسانی که به ولایت فقیه میگن آقا ما معتقدیم، پس خیانت میکنن. چجور معتقدی هستی که خیانت میکنی؟ خب بله معتقدی است که خیانت میکنه. همین آیات که امشب خوندیم هم استفاده کنیم. من خواستم یه مقدمه فقط عرض تشکر و تقدیر از حماسه‌ای که امروز آفریده شد، که دیگه حالا مقداری بحث جلو رفت و مجبور شدیم این شبه هرم جواب بدیم. همین آیاتی که آخر ما اومدیم محضر قرآن مشرف شدیم، داستان حضرت عیسی علی نبی نوالی و علیه السلام، ولو نشاء لجعلنا منکم ملائکتا فی الارض یخلفون. خدا رو ببین به کجا رسوندن. خدای متعال می فرماد که اگه ما می خواستیم به جای شما انسان ها ملائکه رو می زشتیم. یعنی من اگه می خواستم فقط شما مثلا فقط یه بندگی محض باشه، خواستم یه عبادت محض باشه، خب ملائکه رو می آفریدم. چرا شما رو آفریدم؟ یعنی چی؟ خدا چرا انسان رو همین حرفو ملائکه به خدا زدن؟ خدا جوابشون رو داد. خب انسان رو میآفرینه که این در زمین چه کنه. خب چه حرفیه؟ شما اون طرف انسان رو میبینی، این ورم ببین این انسان چنین ظرفیتی داره که نور محمد و آل محمد درش قرار بگیره. اللهم صل علی محمد. آقا من اعتراف میکنم اشتباه کردم، خدا شاهده فکر میکردم اینجوری صلوات بفرستی اسم نمی بردم از پیغمبر حالش. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آیه وقتی رفقا بعضی جمله ها بالاخره بار داره دیگه. شما دارید از انسانی صحبت میکنید که مثلا شرافت پیدا کرده به نور آل پیغمبر، خودی که اون معلومه صلواتش یه جوری دیگه است با صلواتی که مثلا آدم همین جوری یه کسی فاتحه میگه تو مجلس ختم. خب اینا با هم فرق داره. اون که فاتحه میگه تو مجلس ختم اصلا دیگه حال نداره، طرف دیگه صلواتم نمیفرسته، همین دو سه نفر یه چیزی میگن زمزمه میکنن تموم میشه. اون برای اینه که هر کی میخواد بلنشه بره بره، بس دیگه. فاتحه خوندی میخوای بری برو. یه بعضی جمله ها بار داره. خب اینجا می فرماد خدای متعال لو نشاء لجعلنا منکم ملائکه فی الارض یخلفون. من جای شما اگه می خواستم، اگه می خواستم جای شما انسان ها ملائکه رو می آوردم. یعنی چی؟ یعنی برای من مهمه این اتفاقاتی که شما انسان ها دارید رقم می زنید. اصلا من خواهم ببینم شما ایمان دارید یا نه. ده جای دیگه قرآن، ده جا که همینجوری میگم، شاید خیلی بیشتر، حتی الیمیز الخبیس من طیب مثلا لیعلم چه و چه، من همه آیات رو حفظ نیستم. اصلا من میخوام شما رو تو امتحان، تو ابتلا قرار بدم. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. اصلا من میخوام شما رو بپیچونم ببینم کی ایمان داره. آخه خدا چیه؟ آه خدا اختیار داره بندشو. بعضی از ما انقدر پر رو تشریف داریم به خدا اجازه نمیدیم بندشو امتحان بکنه. آخه خدا چرا؟ یعنی چی چرا؟ تو چرا داری سوال میکنی؟ تو چرا داری سوال میکنی از خدا چرا؟ تو چی کاره‌ای هستن؟ تو چی چیت مال خودته؟ همه چیت مال خداست. آه اراده کرده حالا بندشو توی یک سیستم پیچیده‌ای بیافرینه، او رو با ابتلا و امتحان رشدش بده، تعالیش بده، یه زندگی ابدی دلش خواست خدا این کار رو انجام بده. بسیار منطق قوی هم داره، منطق قوی داره، عبس نیست، لهو نیست، لعب نیست. بعد می فرماد انهو و انهو لعلم للساعه لا تمترون، لا تمترون نبها و تبعونه هادا صراط مستقیم. بله، حضرت عیسی رو من خواستم اینجوری به دنیا بیارم، خارق العاده. آخه خدایا اصلا به شما چه؟ به تو بنده چه؟ من خواستم یه مدل از قیامت درست کنم. آ شما الان قیامت رو باور نمی‌کنی، یعنی چی؟ یعنی میشه همه چی کنفرکن بشه؟ خب دیدید الان من یه پیغمبر به دنیا آوردم اینجوری بدون هیچ پدری. آخه مگه میشه؟ خب بله شد، من خواستم، اراده من. برمیگردیم به بحثمون ها رفقا، خارج از بحث نیستیم، دوباره قرآنه. خاک بر سر ما مؤمنین و مسلمینی که حاضر نیستیم خدا رو باور کنیم به خدایی. تمام قرآن خدا داره از خدایی خودش حرف میزنه. به چه ایمانیه؟ تمام قرآن، ما الان رسیدیم به جزء چند آقا؟ جزء 25. 25 جز داریم قرآن میخونیم، همینجا هم پایین توی مصلا 25 جز داریم قرآن میخونیم. هر صفحه خدا داره اثبات میکنه قدرت خدایی خودشو. آخه تو بشر چی؟ چقدر ناباوری نسبت به قدرت خدا؟ مشکل امت اسلامی هم فقط نیست، امتهای زمان قبلها، موسی، عیسی، چرا اینج... نه خیر، نه ما ایمان من خواستم مدل قیامت عیسی رو به دنیا بیارم. چی میگی؟ انه لعلم للساعه لا تمترن بها و تبعونه. آوا از من اطاعت کنید دیگه، یه مدل شبیه قیامت. بعد میفهمد هازا صراط مستقیم. فکر کنم پنجمین ششمین باریه که این هازا صراط مستقیم رو تو این الان توی از اول ما داریم میبینیم. هازا صراط مستقیم. صراط مستقیم یعنی این. یعنی چی؟ صراط مستقیم یعنی چی؟ صراط مستقیم یعنی این که انقدر به خدا اعتماد داشته باشی، اون چیزی که عقلت هم نمیپذیره بپذیری. عقلت نمیپذیره، بپذیر. من گفتم از یه چنین موجودی، از یه چنین انسانی باید اطاعت کنی. آخه خدا یه دفعه ای یه کسی، یه مریم مقدسی، یه اینجوری بعد بره بیاد، آخه یه جامعه چجوری این زنو بپذیره؟ آخه خود انقدر انقلت. خدا شاهد، ما تو دوران پیغمبر اکرم هستیم، معلوم نیست تو دوران حضرت مسیح بودیم ما هم میپذیرفتیم. این خدا چه امتحانی کرد؟ ماها پیغمبر اکرم رو دیدیم
امیرالمومنین رو دیدیم، حقانیت رو دیدیم، وحی رو دیدیم، حاضر نیستیم بپذیریم؟ حاضر نیستیم بپذیریم؟ میفرماد هازا صراط مستقیم. این اون صراط مستقیمه که شما الان هر روز سر نماز ده مرتبه واجبه خدا بگه خدایا منو تو یعنی چی؟ یعنی خدا یه کاری کن من این عقل گنجشکی خودم رو به رخ تو نکشم، بپذیرم هرچی از تو دیدم. هازا صراط مستقیم، این صراط مستقیمه که تو از خدا میخوای. صراط مستقیم، بله همین کارهای خوب. نخه عزیزم بیا بهت نشون بدم کار خوب انجام بده هایی که سر امتحانهای الهی میفتن چی میشن. صراط مستقیم همون که امیرالمومنین فرمود، فرمود صراطی که استقامت تو رو محک میزنه. حالا من قریب به مضمون دارم میگم، روایتش حالا هست، این که تو تمایل به غیر پیدا نکنی، چپ و راست پیدا نکنی، صف وایسی پای بندگی خدا، صف وایسی. هازا صراط مستقیم ولا یصدنکم الشیطان انه لکم عدو مبین. مواظب باشید، شیطان دشمن شماست، شیطان شما رو نسبت به من خدا را باور نکنه. لما جاء عیسی بالبینات قال قد جئتكم بالحکمه ولأبینن لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقونه فاتقوا الله واتیعونه. حالا یه سوره دیگه هست، شما که حالا دست به موبایلی اینم پیدا کن، یه سوره دیگه هست فاتقوا الله واتیعونه، چند بار تکرار میشه توش، ببین کدوم سوره است. میفرماد بابا من حضرت عیسی، لما جاء عیسی بالبینات قال قد جئتكم بالحکمه ولأبین لكم بعض الذي تختلفون فيه. بابا من پیغمبر شدم با معجزه حکمت، آمدم با قدرت حکمت، اومدم مشکلات شما، اختلافات شما رو حل کنم، دلهای شما رو یکی کنم، همه تون رو موحد کنم. بعد میفرماد فاتقوا الله و اطیعون، که این سخن سخن خیلی از پیامبران هست، جاهای دیگه هم خدا از این دوتا کلمه فاتقوا الله و اطیعون، از خدا بترسید و از من اطاعت کنید. ببینید رفقا، همون بحث اونها جایگاه خدا، فاتقوا الله و اطیعون، سوره شعرا 8 بار تکرار میشه تو سوره شعرا، فاتقوا الله و اطیعون، فاتقوا الله و اطیعون، یعنی به خاطر خدا از من اطاعت کنید. آقا رفقا، من این حرفو تو جمع مدیران هیئت‌های رزمندگان زدم، بعضیاشون از من ناراحت شدن که آقا این چه قاعده ای تو میگی؟ چه قاعده ایه؟ یک دوره ای بود به ما گفته بودن بیاد شما راجع به مدیریت هیئت حرف بزنید. یه تیکه ای برگشتم یه کلمه گفتم، گفتم راستشو بخواید مدیر هیئت کسیه که مدیریت نکنه. آقا یعنی چی؟ گفتم یعنی این که هیئت یه چنین جایگاهیه، حالا توضیحات جای خودش داره، مثلا اینجا این ظرف جاییه که خدا باید مدیریت کنه. اگه من سلایق شخصی خودم و بعد داشته های خودم رو بیارم تو هیئت، جای خدا کجاست؟ بس جای خدا کجاست؟ ما وقتی مدیریت موفق داریم، حالا من هیئت دوره هیئت بود، آره شما تو همه مدیریت ها اینجوریه، همه مدیریت ها تو کشور بناست خدا مدیریت کنه. بابا بنا نیست ما مدیریت کنیم، بناس ما برنامه خدا رو اجرا کنیم. میفرماد فاتقوا الله و اطیعون، از من اطاعت کنید به خاطر خدا، چون او گفته از من عیسی اطاعت کنید، چون او حکمت رو به من داده، چون من دارم تبیین میکنم، روشن میکنم مطالب خدا رو، من عیسی خودم چیزی ندارم که، یا انبیاء دیگه. آقا من میتونی شما به مدیر الان یه حرف بزنی؟ مدیر متدین و مدیر غیر متدین رو که اصلا کاری باش نداریم، راحت باشه، آزاده. مدیر متدین، آقا بر اساس میل خدا مدیریت کن، بر اساس میل خدا. فتقون، فتقوا الله و اطیعون. عیسی نبی فداش بشم الهی، قربونش برم که میاد سر از بدن شیطان جدا میکنه. چه کاری میکنه حضرت عیسی الان نبی نوالی علیه السلام؟ به ایشون یه صلوات هدیه کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
چون صلوات یه مقامه، میدونید، هدیه میکنید ما صلوات پیغمبر خودمون میفرستیم، تحت لفظی نباشه. یه رموزی هم داره صلوات که حالا اون بحث جای خودش بمونه. میفرماد فتقوا الله و اطیعون. شما از پیغمبرت هم اطاعت میکنی به خاطر دستور خدا پیغمبرت اطاعت میکنی. آقا این آیه الان کجاست؟ تو تورات، انجیل، نه با به حضرت عباس، تو قرآن، تو شعرا، 8 بار دیگه هم این آیه تکرار میشه. یعنی خدا داره با مسلمان ها حرف میزنه. حضرت عیسی حالا خیلی به ما ارتباط، خب بابا با ما ارتباط داره که خدا داره به ما میگه. قصه خدا نقل نمیکنه. حالا ما هستیم و پیغمبر شما هم هستی و بذار من 4 تا داستان بگم حالا نشستیم دیگه بالاخره. اینجوری نیست. حداقلش اینه که توی این ماه رمضان ما چند ده ها آیه رو با هم دیگه مرور کردیم که خدا نمیخواست قصه بگه. قبول آقا درسته اونایی که هرچه اومدن؟ تو همه این آیات خدا خواسته جایگاه خودش رو تثبیت کنه برای مؤمنین. برای مؤمنین. آخ آخ، این آیه از اون آیه هاست. دیدید اینا تتو میکنن؟ ببخشید من اینجوری مثال میزنم. قبلا میگفتن چی؟ خالکوبی. بعضی از این آیه ها رو آدم باید خالکوبی کنه تو قلبش. یعنی هر بار به قلبش مراجعه میکنه ببینه این آیه رو. هر بار مراجعه کردی این به خودت، این آیه رو ببینی، به قلبت، به آینه وجودت. این از اون آیاته. ان الله هو ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. دوباره میفرماد ان الله، اینها من عاشق حضرت عیسیم. توحید رو در وجود حضرت عیسی ببین. ان الله هو ربی و ربکم، چقدر سینجیم میکنه، یعنی کاملا شیرفم میکنه حضرت عیسی. فدای بیانش که انقدر زیباست که خدا این آیه رو میاره تو این سخنش رو میاره تو قرآن. ان الله هو ربی و ربکم، ان الله هو ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. آقا خودت پیغمبری. من یه مثال بزنم، میخوام ازم ناراحت بشید، خواهش میکنم ناراحت بشید، ولی بذارید این مثال رو بزنم. تو مملکت، از بالا شروع کنم، تو مملکت حاج قاسم سلیمانی رو بذار کنار، سید حسن نصرالله هم بذار کنار، ولی برو سراغ بعضیای دیگه. مثلا یه موفقیتی یه جایی پیدا میشه، میگه بله ما این کارو کردیم. شما این کارو کردی؟ شما این کارو کردید یا آقا دستور داد که شما این کارو بکنید و اتفاقا موفق شدید؟ بله ما با تدبیر، با برنامه، ما این کارو انجام دادیم. هزار ماشاءالله. خودت جای دیگه هم تدبیر و برنامه بکن. بچه‌ها جای دیگه تو بنبستی. اصلاً به روی مبارکمون نمیاریم. آقا اینجا رو آقا گفته. آقا گفت این کارو انجام بدید، ما انجام دادیم، موفق شدیم. بگو اینو، بگو اینو، بگو. تو این جلساتی که با بعضی از این جهادگرا ما بودیم توی موقعیت‌های مختلف، گفتم بچه‌ها تو رو خدا بگید به مردم این فضای جهادی مدیون آقاسا، ما ها هیچ غلطی نمی کنیم، اگه می کردیم باید قبل از این می کردیم. آقا ما رو کشوند آورده وسط میدون، 30 سال خواب بودیم، 30 سال خواب بودیم. نه نبود، بود، اما دیگه محله ای نبود، پایگاهی نبود، هیئتی نبود، موج و جریان ملی نبود. آقا ما رو آورد. بابا به مردم بگید این مال آقاست. نه نمیگم. بله 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 ما، بله شما، از کی تا حالا؟ ولی برو تو نظام، حالا پایینتر، تو پایینتر، تو پایینتر، تو مدیریت های پایینتر. آه اینو پدر من به من یاد داده، اینو مادرم گفته، اینو بگو. بله این استعداد من، این نبوغ من، نه عزیزم، اینو پدر من، اینو مادر من. چرا؟ چرا وقتی یه چیز خوب تو خودت پیدا میکنی به خودت نسبتش میدی، در صورتی که خودت هم میدونی که به خودت کاری نداره، تو فقط انجام دادی طرحش و ایدهش و همه رو یکی دیگه داده. تو پیغمبران، تو قرآن مکرر، خب اینا مدیرن دیگه، میخوام بگم یه الگوی مدیریتیه. تو پیغمبران بالا شما نگاه کنی، همشون همین جورین. تا یه موفقیتی میبینی سری نسبتش میدن به خدا. آقا حضرت عیسی، تو خودت اصلا ببخشید حضرت عیسی، پر بیرا نمیگفتن تو پسر خدایی، بیجا میکردن البته، این حرفو میزدن کفره، ولی میدونی چرا این حرفو میزدن؟ میگفتن بابا ما یه پیغمبری داریم که اینجوری به دنیا آمده، با تو قیافه میگرفتن، میگفتن چجوری باش قیافه بگیریم، گفتن پسر خداست که مثلا پیغمبرشون ببرن بالا. دیگه حواسشون نبود که دیگه این دیگه زیادیه. خود عیسی نبی بفرمایید ان الله هو ربی و ربکم، این آیه نظیر این آیه، لحن این آیه از انبیای دیگه هم ذکر شده در قرآن، مرور کردیم قبلش، بعدش هم هست ان الله هو ربی و ربکم. این الله، این بزرگتر از همه، هم ارباب منه هم ارباب شماست. ان الله هو ربی و ربکم، و بعدش و فعبدوه، حالا که او بزرگتره پس برید بنده او بشید. خب خودت چی؟ آقای عیسی تو پیغمبری، یه کمی هم برای خودت بزن. بعد فهمه هازا سراتون مستقیم، الهی دورت بگردم حضرت عیسی، الهی دورت بگردم خدا، که اومدی این آموزه مدیریت از قبل از دوران اسلام رو آوردی تو کتابت و به مسلمین پر ادعا داری یاد میدی. تو همه چی منو ببینید، قدرت من خدا رو ببینید، ببینید این عیسای منه. تو الان آقای بنده، تو الان پیغمبر منی، داری برای من این قیافه رو میگیری، امام منی، تو الان چی؟ پیامبران من مثل رسول مکرم اسلام، گفت پیغمبر من برو به اینها بگو انا اول المسلمین، من اولین کسی هم که تسلیم امر خدا. اینم حضرت عیسی. یعنی برای چی خدا اینا رو آورد تو این کتاب؟ برای چی؟ به خاطر اینه که ما حساب کار دستمون بیاد. آقا تو تمام زندگیت باید نقش خدا رو برجسته کنی، بگی همه چی اوست تمام زندگیت. آقا این چی میشه اون وقت؟ چه اتفاقی میفته؟ حالا خدا که بخیل نیستش که برای خود ما هم یه ذره بذاره دیگه.
نه عزیزم، تو اینجوری تربیت میشی. فرمود هازا صراط مستقیم. صراط مستقیم یعنی عامل تربیت، صراط مستقیم یعنی این برنامه‌ایه که باید تو درش آب دیده بشی، استقامت بورزی، ورز پیدا بکنی. اینجوری تو درست میشی، فدات بشم. و الا تو چی؟ من چیم؟ انسان، انسان، انسان. تو کی هستی؟ انسان. ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. تو رم میکنی، فدات شم. تو زود رم میکنی. ان ال اینم آیه قرآن به خود به حضرت عباس حدیث نیست که بگی جعلیه. ان ال انسان لیتقا ان رآه استغنا. انسان ببینه، انسان رو ببینه یه ذره خودشه طغیان میکنه. برای همین تمام قرآن رو ورق میزنی خدا داره میگه منم ها، منم ها، منم ها. ما هر شب، هر شب، هر شب از اول ما رمزون تا حالا داریم هر بار قرآن رو وا میکنیم میبینیم یه موضوع دیگه تو همین فضاست. خدایا تو انگار کار دیگه ای با ما نداشتی. آقا حالا اگر اینو خیلی آدم بهش نبرده چه اتفاقی میفته؟ یه قانونی توی این نظام هستی هست، لای فداش بشم خدا کار درستی میکنه، کار درستی میکنه. آدم های نفس پرست و هوا پرست بدشون میاد، به جهنم که بدشون میاد، ولی کار درستیه. خدا میگه اگه به من توکل نکنی، از خودت ببینی، من به خودت واگذار میکنم. به چیز دیگه ای توکل کنی، تو رو به همون واگذار میکنم. خدایا بابا اینجوری برخورد نکن دیگه. خب معلومه من اینجوری میخورم زمین. بله عزیزم، من پامو تو کفش کسی دیگه ای نمی کنم که بخواد خدایی بکنه. تو داری جای من شریک میاری، به یه چیز دیگه ای، به یه کس دیگه ای امیدوار شدی. همچی که امیدوار بشی میزنمت زمین. نمیزنمت زمین، میگم همونی که بهش امیدوار شدی اون دستتو بگیره. خب اونم که نمیتونه که، اونم بدون اراده من که نمیتونه. میخوری زمین. این قانونه. خدا نمیشه اینجوری بابا، اینجوری که خدایا ها ها عزیزم اینجوری که چی؟ بگو نه بگو روت بشه. اینجوری که دیگه همه چی میشی تو که. مشکل داری؟ مشکل داری همه چی من خدا بشم؟ حیف که عقلت نمیرسه، ولی اگه یه خود عقلت برسه وقت میفهمی که خودت هم منی. العبودیتو جوهرتون کنهوهر ربوبیه. بچه جون اینو بفهم، خودت هم منی. فکر نکن خودت خودتی، اون تو عقلت نمیرسه، خودتو پیدا نکردی. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آن چه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. یا اون شعر زیبای فیض، فکر کنم اگه اشتباه نکنم، یا فیض یا آیت الله عربی. سحری به خواب بودم که نداز در در آمد که درا درا عراقی تو خواست از خواست قون مایی. ادامه شعر، شعر عجیبیه. خودت عاقل بشی، همچی که یه کمی رشد بکنی و وقت من خدا رو میبینی. آخ من خوش به حال اون بنده ای که، خوش به حال اون بنده ای که تو تمام زندگیش اراده خدا رو دیده و اونجاهایی که خراب کرده. بعض وقتا این آیه رو میخونیم ناراحت میشیم،
ان اسعتم ان احسنتم احسنتم لانفسكم و ان اسعتم. خیلی این آیه عجیبه، اصلا ما امشب هیچ کاری دیگه نه، میخوام یه آیه رو همینجوری دورش بگرد. یعنی از اول ما رمزون اینجوری گیر کردیم به حضرت عباس، رفقایی که تازه اومدید، ما از اول ما رمزون هر صفحه قرآن رو واکریم دیدیم خدا داره راجع به جایگاه خودش در ارتباط ما با عالم هستی صحبت میکنه. نمیدونیم چرا داره مدیریت خودش رو هی تبیین میکنه، نمیدونیم چرا، نمیدونیم چرا دور و بریای پیغمبر اینقدر با خدا مسئله داشتن، چون هر کی دنبال نفسشه، این دنبال اراده من، این با خدا مسئله داره، با خدا گیر داره، خدا یا من یا تو یا هر دومون، یا من یا تو یا هر دومون. خدا میگه ببین عزیزم، یا من یا تو یا هر دومون نیست، تو که چیزی نیستی، به تو باشه که میری میرسی هلاک میشی نابود میشی هیچ. ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. اما بگی هر دومون، منم جایی که تو باشی نیستم داداشم، جایی که من تو بخواد خدایی بکنه من خدایی نمی کنم. نه، من میگم هر جا باید یه مدیر داشته باشه، یه انسان چی چیه که بخواد هم نفسش مدیریت کنه هم من. خب مال خودت، مال نفست، برو بابا. لذا امام معصوم زجه میزنه در خونه خدا، میگه لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا. چشم هم زدن خدایا منو به خودم نسپر، نه اصلا، نه اصلا، منو به من نسپر. ولی حالا آقا اومده میگه هم من هم تو. ببین یه سلسله دستورات، دستورات تو، یه سلسله دستورات هم دستورات من. آدم اینجوریه. رفقا قبول داریم این حرفو یا نه؟ چون هممون درگیرشیم. ما همیشه یه سلسله دستورات رو میگیم حرف خدا، یه سلسله کارهای دیگر رو میگیم خب باشه، حالا خدا که باشه، مثلا این ما خدای با همدیگه مدیریت کنیم. آخه آدم کوتوله، تو چی چی که من هم من مدیریتت کنم هم تو خودت؟ بیا برو تمام دید خدا چقدر مثال میزنه از آسمان ها و زمین. چند بار خدا تو قرآن از آسمان ها و زمین و حوزه مدیریتش صحبت میکنه؟ 20 بار. حالا دیگه من میگم خدا از آسمان ها و زمین، آقای آدم من آسمان ها و زمین و آنچه که درش هست. قربون این جانبازه برم، امروز اتفاقی ما نشستیم تلویزیون میدیم، باریکلا چقدر خوشگل گفت 3 سال ما دنبالشیم بیاد حرف بزنه، تا اومده حرف بزنه. تو رو خدا بیادی خود شما حرف بزنی، هی آدم های دیگه میان میگه من خودکشی کردم، و یکی میگه من نمیدونم چگاه کردم، منو زیرزمینی بردن، و یکی میگه فلان. بابا یکی بیاد حرف بزنه که رفته تا عرش برگشته، عرش. هم میگه امام حسین تکی داده به یه ستون، پرونده تو تمام بسته است، و چه کنم مادرت منو به علی اکبرم قسم داده، چه کنم؟ مرده زنده میکنی حسین، مرده زنده میکنی حسین، مرده زنده میکنی حسین. بعد میگفت این سمت راستیه من، میگفت الان آسمون دومیم، الان آسمون سومیم، الان آسمون چهارمیم، الان آسمون پنجمیم. اون به این میگفت رسیدیم، گفت حالا دیگه تو عرشیم. ای امام روح شاد، بذار برم بالاتر. ای امام زمان، ای امام زمان، دستت درد نکنه، راه آسمان ها رو اینجوری باز کردی. رفقا یادتونه شبای اول با هم حرف میزدیم تو تلویزیون میگفتن انقدر از آسمون حرف نزنید؟ گفتم مگه ما میتونیم از آسمون حرف نزنیم وقتی آسمون هست تو زندگیمون؟ این پارادوکس رو چجوری حل کنیم؟ میگه دین و آسمانیش نکن، میگه دین و آسمانیش نکن. دین و آسمانیش نکنه دیگه چه ارزشی داره؟ چه ارزشی داره؟ تمام قرآن یعنی این که بیا بالاتر. ما میخواستم صفحه بعدش هم براتون بخونم، نشد. این دو صفحه رو امشب میخواستیم مرور کنیم، سه آیه رو مرور کردیم. عیب نداره، فدای سرت خدا. یه منو بردن تو عرش، تموم شده بود دیگه، داشتن منو میبردن، بردن تو عرش. آقا فرمود بیا پرونده رو بده ببینم. آقا میدونی چرا اینجوریه؟ تموم شده، این یعنی شهیده. امام حسین گفت تموم شده، درسته؟ و چرا باید برگرده؟ کی انداخت به دل مادره که بشینه شب تا صبح گریه کنه بگه به علی اکبرت بچه‌مو به هم برگردون؟ شما فهم کنید مادره؟ نه، من فکر میکنم خدای مادره. مادره همونی بود که صبح به بچه‌هاش گفت چی؟ میخواید برید بیمارستان؟ هزار تا اکبرم فدای امام حسین، برنشید روز عاشوراست به هیئت. مادر این بود، این مادره. و وقت شب نشسته میگه امام حسین، یعنی یه دفعه مادره 180 درجه عوض میشه، میگه امام حسین به اکبرت اکرب اکبر امام من ببخش. این کار کیه؟ این کار خداست. اونجا هم حسینشو به گوش گذاشته، حسین من درستش کن، به تو مراجعه کرده، درستش کن. برگشت 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 برگشت. 20 سال بعد، 30 سال بعد یه روز قدری بیاد به مردم، یه شب قدری به مردم بگه مردم من تا عرش رفتم اومدم، همه چی دست خداست، همه چی دست خداست، همه چی دست خداست. ای داد خدایا، چجوری باید به ما میگفتی که تا حالا نگفتی؟ چجوری باید به ما خودتو نشون میدادی تا حالا نشون ندادی؟ میگفت کی رفته ایز دل که تمنا کنم تو را، پنهان نگشته ای که پیدا کنم تو را. پنهان نگشت. با خدا حرف بزنیم.
تا کی به تمنای وصال تو یگانه.
اصلش مال خداست. من برای امام زمان میخونم تا یه روزی بتونم برای خدا بخونم، و الا از اصل این شعر و شیخ بهایی برای خدا گفت.
تا کی به تمنای وصال تو یگان، اشکم شود از هر مژه چون سیل روان، خواهد به سرایت شب اجران تو یان، ای تیر قمت را دل عشاق نشان، جمعی به تو مشغول و تو غایب زمیان جمعی به تو مشغول و تو غایب زمیان هر در که زدم صاحب آن خانه توی تو خدا هر جا که روم هر تو بکاشم نه توی تو در بود کده و دیر که جانان توی تو مقصود من از کعب و بود خان توی تو مقصود توی کعب و بود خان بهانه مقصود توی کعب و بود خان بهانه عارف صفت رو یه تو در پیر و جوان دید پروانه در آتش شد و اسرار عیان دید یعنی همه جا عکس رو خیار توان دید دیوان نیم من که روم خانه به خانه دیوان نیم من که روم خانه به خانه بلبل به چمنزار گل رخسار نشان دید دیوان نیم من که روم خانه به خانه بیچاره بهایی که دلش زار غم توست هر چند که آسیست ز خیل خدم توست تقصیر خیالی به امید کرم تو یعنی که گناه را به هزین نیست بهانه یعنی که گناه را به هزین نیست بهانه یا رب 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 یا ای بزرگ من ای صاحب اختیار من ای همه چیز من یا رب یا رب یا یا رب یا